با سلام به شما شنوندگان گرامی، این برنامه رادیو آزادی را آغاز میکنیم. امروز جمعه 23 ماه عقرب سال 1404 هجری شمسی برابر است با 14 نوامبر سال 2025 میلادی. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان بر مذاکرات تاکید نمود. حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را در مورد صادرات محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدانهای هوایی ازبکستان امضا نمودند. مردم شکایت دارند که با فرارسیدن زمستان پرچاوی های برق در شهر کابل بیشتر شده است. تفصیل خبرها. وزیر خارجه حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان بر مذاکرات تاکید نمود. امیر خان متقی روز گذشته در ملاقات با معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان طارق علی بخرید صلاح در وزارت خارجه در کابل در این مورد سخن گفت. از سوی دیگر طارق بخرید از آتش بس بین افغانستان و پاکستان استقبال کرده و گفت که چنین اختلافات بین دو کشور مسلمان همجوار باید از طریق مذاکره حل شود. روابط بین پاکستان و افغانستان در اواخر بعد از آن متشنج شد که ماه گذشته تیاره‌های پاکستانی بر کابل حمله کردند و در جواب آن طالبان در امتداد خط دیویرند بر پوسته‌های نظامی پاکستان هجوم بردند. بعد از این برخوردها به میانجیگری قطر و ترکیه مذاکرات صلح در دوحه و استانبول برگزار شد که راه را برای آتش بس باز نمود، اما روابط بین دو کشور هنوز هم وخیم است و راه‌های رفت آمد بین آنها مسدود می‌باشد. حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را امضا نمودند که طبق آن محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدانهای هوایی ازبکستان به کشورهای دیگر صادر می‌گردد. حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت بلخ روز پنجشنبه در صفحه اکس نوشت که به اساس تفاهمنامه امضا شده با ازبکستان، میوه و سبزیجات افغانستان از راه میدانهای هوایی ازبکستان به بازارهای دیگر کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و اروپایی صادر می شود. از تقریبا یک ماه به این سو پاکستان راه‌های مواصلاتی خود را با افغانستان بسته که در نتیجه آن به تجار افغان زیان بزرگ وارد شده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز چهارشنبه در جریان صحبت در یک گرد همایی در کابل از تجار افغان خواست که راه‌های بدیل تجارتی را برای وضع پاکستان جستجو نمایند. یک تعداد تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند این شاید برای آنها آسان نباشد که به زودی راه بدیلی را برای عوض راه های پاکستان برای خود پیدا کنند، زیرا پاکستان بازار بزرگ و نزدیک برای میوه و سبزیجات افغانستان می باشد. با فرارسیدن زمستان پرچاوی های برق در شهر کابل بیشتر شده و مردم شکایت دارند که مسئولین باید این مشکل را حل کنند. در بعض مناطق شهر کابل در 24 ساعت صرف 2 ساعت و در بعض ساعات 5 ساعت برق است. مقامات شرکت برشنا می گویند نیازمندی برق شهر کابل بین 650 تا 700 مگاوات است و آنها بین 350 تا 400 مگاوات برق دارند. هرچند محمد صادق حق‌پرست، سخنگوی شرکت برشنا، در صحبت با رسانه های داخلی از باشندگان کابل خواسته که حوصله داشته باشند، اما باشندگان شهر میگویند تجربه سالهای گذشته ثابت ساخته است که با فرارسیدن زمستان پرچاوی ها بیشتر می شود. کرکت بورد سریلانکا روز پنجشنبه گفت تیم کرکت آن در پاکستان می ماند تا در هفته آینده در بازی های سه جانبه با تیم میزبان و کشور زیمبابوه اشتراک نماید. کرکت بورد سریلانکا بعد از آن این تصمیم را گرفت که حکومت پاکستان دیروز به آنها اطمینان داد که این بازی ها بر عوض لاهور در راولپندی برگزار خواهد شد. در سال 2009 بر تیم کرکت سریلانکا در لاهور حمله شده بود که در آن 6 بازیکن این تیم زخمی شدند. روز سه شنبه بعد از حمله انتحاری در اسلام آباد که در آن 12 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند، حداقل 8 بازیکن تیم سریلانکا از ترس تهدید امنیتی گفتند که دوباره به وطن برمیگردند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان دیروز گفت که لوی دریستیز قوای پاکستان به وزیر دفاع سریلانکا اطمینان داد که حفظ امنیت تیم کرکت آنها به دوش اردو می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شماری از وارد کنندگان دوا نگرانند که توقف واردات دوا از پاکستان قیمت دوا را در بازارهای افغانستان افزایش خواهد داد. یک تن از آنان گفت:
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم.
یک تعداد افغان ها می گویند اگر رابط تجارتی با پاکستان قطع گردد، مشکلات روزمره آنها بیشتر خواهد شد. یک باشنده مزار شریف گفت:
راه بسته باشه و قیمتی میشه و نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. راه هرچی که باز باشه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره.
سازمان دکتران بدون مرز میگوید در مناطق زلزله زده شرق افغانستان با فرارسیدن زمستان افسردگی و ناامیدی در بین مردم افزوده است. بهای زغال سنگ در آستانه زمستان مردم را نگران ساخته. یک باشنده کابل گفت:
هرچند قیمت زغال سنگ نسبت به بازار مناسب تر است، اما بیکاری است. توان خرید یک تن زغال سنگ به قیمت 6800 افغانی را ندارم.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی نگرانند که توقف واردات دوا از پاکستان سبب کمبود و افزایش قیمت دوا در بازارهای کشور خواهد شد. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که حکومت باید در زمینه استفاده از مسیرها و منابع بدیل برای واردات دوا سهولت‌های لازم را فراهم سازد. وزارت مالی طالبان اعلام کرده است که به هدف جلوگیری از واردات دواهای بیکیفیت تا 3 ماه آینده از دواهای وارداتی از پاکستان محصول گرفته می شود و پس از آن واردات این دواها متوقف خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر این که واردات دوا از پاکستان تا 3 ماه دیگر متوقف خواهد شد، شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی از پیامدهای احتمالی این تصمیم ابراز نگرانی کردند. بانک حکومت طالبان هدف از این تصمیم را جلوگیری از واردات دواهای بی‌کیفیت عنوان کرده است، اما با باور شماری از این افراد در شرایطی که بازار داخلی هنوز وابستگی شدید به واردات دوا از پاکستان دارد، این اقدام می تواند سبب کمبود دوا و افزایش قیمت ها در کشور شود. احمد شاه نصیرزاده یکی از وارد کنندگان دوا می گوید که با شرکت های پاکستانی قراردادهای دراز مدت دارد و توقف واردات دوا از این کشور آنان را با مشکلات جدی در این بخش روبرو خواهد ساخت. او روز پنجشنبه 13 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
افغانستان دوا تجارت با
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم و واردات دوا معاملات مالی و قراردادهای بلند مدت با آنها داریم، پس با این مشکلات روبرو خواهیم شد.
در همین حال سید شبیر هاشمی، یکی از وارد کنندگان عمده دوا، حکومت طالبان می‌خواهد تا در زمینه فراهمسازی راه‌های بدیل سهولت‌های لازم را برای تاجران ایجاد کند.
در این ارتباط امین زمینه برای ما فراهم بسازد که با آسان‌ترین طریقه و ساده‌ترین طریقه راه را برای ما اعلام کند، که راه‌های بندر عباس است، راه‌های کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داره، غیر یخچالی است، کپسول باب است، این چیزا کیفیت خود را دست نده.
یک مالک دواخانه در سرای شمالی شهر کابل که نخواستنامش در گزارش گرفته شود می گوید بیشتر دواهایی که در دواخانهش به فروش می رسند از پاکستان وارد می شوند.
رابسته شدن پاکستان بسیار تفاوت آورده در نرخ‌های دوا. فعلا در بازار اگر 100 قلم دوا ارزان باشه، اما از پاکستان 16000 قلم دوا می آید.
این وارد کنندگان دواهای پاکستانی و مالکان دواخانه می گویند که کیفیت این دواها بسته به شرکت‌های وارداتی متفاوت است. برخی از دواها کیفیت خوب دارند، در حالی که شمار دیگر از دواها کیفیت پایین تری دارند. شمار از مسئولان مراکز صحی نیز می گویند واردات دوا از کشورهای دیگر از جمله هند نمی تواند نیاز مردم افغانستان را به گونه کامل برآورده سازد. شکیب کارگر، مسئول یکی از شفاخانه‌های خصوصی در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
اگر این دواها با کیفیت بودند یا بی کیفیت، ما با آن ضرورت داشتیم. حالا از روزی که گذرگاه تورخم مسدود شده است، کمبود دوا پیدا شده است. روابط مرزی ما با تمام کشورها تقریبا مسدود است. دوای هندی که در کانتینر می آید، ضرورت افغانستان را برآورده نمی سازد.
این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس هدایت معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء این حکومت از تاریخ 21 عقرب به مدت 3 ماه از دواهای وارداتی از پاکستان مسئول گرفته می شود و پس از آن واردات و مسئولگیری از این دواها متوقف خواهد شد. در اعلامیه که روز پنجشنبه 13 نوامبر در شبکه یکس وزارت مالیه طالبان منتشر شده آمده است که به تمام تاجران دوا که از پاکستان واردات دارند اطلاع داده می شود تا در مدت 3 ماه آینده معاملات تجارتیشان را تصفیه کرده و به گونه جدی از مسیرهای بدیل برای واردات استفاده کنند. بر بنیاد این اعلامیه تصمیم یاد شده به هدف جلوگیری از واردات دواهای بیکیفیت اتخاذ شده و تأکید شده است که در زمینه واردات دواهای با کیفیت از مسیرهای بدیل سهولت‌های بیشتری فراهم خواهد شد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان با آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با طرف پاکستانی پایان دهند. او در این نشست پاکستان را متهم کرد که از مسائل تجارتی برای اهداف سیاسی استفاده می کند و افزود که این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است. به گفته او تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. قابل یادآوری است که پاکستان از بیش از یک ماه به این سو تمامی راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان را بسته است. این مسیرها در تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند میان نیروهای دو طرف از سوی پاکستان مسدود شدند و تا کنون نیز بسته ماندند. در همین حال شماره از شهروندان کابل پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که مسدود ماندن راه‌های تجارتی با پاکستان سبب افزایش قیمت مواد اولیه از جمله دوا، مواد خوراکی و ساختمانی در بازارهای کشور شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. باز هم از رابطه حکومت طالبان با پاکستان. برخی از مردم افغانستان میگویند که اگر تصمیم طالبان برای قطع رابطه تجارتی با پاکستان اجرا شود، مشکلات روزمره مردم بیشتر خواهد شد. آنان میگویند در صورت نبود مسیرهای جایگزین برای واردات، این محدودیت باعث بالا رفتن قیمت کالاها و افزایش نرخ بیکاری می شود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند اعلام حکومت طالبان برای توقف روابط تجاری با پاکستان فشار مستقیم بر زندگی مردم وارد میکند و آنان نگران کمبود احتمالی برخی مواد خوراکی و کالاهای ضروری هستند. آنان میگویند اگر حکومت طالبان گزینه‌های بدیل برای واردات نداشته باشد، بستن راه‌های تجارتی با پاکستان تنها سبب گرانی و بیکاری گسترده‌تر خواهد شد. قاری اسدالله هاشمی، باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
راه بسته باشه و قیمتی میشه، نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. راه هر چی گواز باشه، راه تجارتی دیگه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره، تمام چی ارزان‌تر میشه، از هر جایی که بخوای میاد دیگه. یک راه بسته باشه بزن قیمتی میشه.
حبیب الرحمن جاهد، ساکن ولایت بغلان، نیز میگوید
مخصوصا از این حالت که مردم ناتوان بیشتر فقیر میشه و بیشتر ناتوان میشه، بیشتر مواد غذایی رسیدنش ضرر میبینه. از او خاطر دوامی به خیر مردم نیست، بلکه به ضرر و به زیان مردم ما تمام خواهد شد.
حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده است که هر گونه تجارت با پاکستان به ویژه واردات دوا را متوقف بسازند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان به آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجاریشان با طرف پاکستانی را پایان دهند. او هشدار داد که اگر پس از این مدت تاجران همچنان کالاها از راه پاکستان وارد یا صادر کنند و در نتیجه مشکلات به وجود آید، حکومت آنان مسئول آن نخواهد بود. ملا برادر گفت که تاجران افغان باید به جای پاکستان و مسیرها و راه‌های جایگزین برای تجارت روی آورند و تهدید کرد که روابط تجارتی با آن کشور تا زمانی که اسلام آباد تضمین نکند این مسیرها تحت هر شرایط بسته نخواهند شد، معلق خواهد ماند. شماری از آگاهان امور اقتصادی این موضوع را پیچیده و اعلام حکومت طالبان مبنی بر توقف کامل تجارت با پاکستان را احساساتی دانسته، میگویند که قطع روابط مشکل و غیر ضروری است و تاکید می‌کنند که اختلافات سیاسی باید از راه گفتگو و مذاکره حل شود. بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان از طریق بنادر، از جمله واگه با هند، و از طریق سایر بنادر با ایران و تاجیکستان و سایر کشورها در دراز مدت تجارت داشته، اما اقلام ضروری صادراتی و وارداتی هر کشور و بندر معین است.
در مورد تجارت یک اعلان طریقش نیست. تجارت با ممالک از طریق قراردادها، روابط تجارتی، از روی یک توافقنامه، از روی مجالس طولانی صورت میگیرند. نه اینکه یکی دو هفته اگر جنگ شد و دفعتا ما اعلان کنیم که تجارت با این کشور قطع شد. این امکان نداره.
او تاکید کرد که اگر ممکن باشد بهتر از حکومت طالبان برای واردات برخی کالاها به ویژه مواد خوراکی و داروهای با کیفیت از کشورهای دیگر اقدام کند تا وابستگی به پاکستان کاهش یابد. پاکستان بیش از یک ماه است که تمام راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان از جمله گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک چمن را بسته است. این مسیرها در پی درگیری‌های شدید میان نیروهای دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر مسدود شدند و تاکنون باز نشدند. اخیراً تنش‌های لفظی میان دو طرف نیز افزایش یافته و با وجود 3 دور دیدار میان نمایندگان طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول، این مذاکرات جز تمدید آتش بس نتیجه مشخصی در پی نداشته و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان دکتران بدون مرز می گوید که مردم در مناطق زلزله زده شرق افغانستان با فرارسیدن فصل زمستان از افزایش سطح ناامیدی و افسردگی رنج می برند. این سازمان در گزارش افزوده که زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران نفر را آسیب پذیر ساخته و بسیاری از نجات یافتگان اکنون تحت شرایط سخت در کمپ‌های موقت به سر می‌برند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
که دولت باشه، خیریه بنسد باشه، موسسات باشه، هر کسی که باشه، کمک‌ها و چیزا زیاد ضرورت است.
فرید سرپرست خانواده 22 نفری و یکی از آسیب دیدگان زلزله 31 ماه آگوست در منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با سرد شدن هوا بیماری‌ها در خانواده‌شان افزایش یافته و زندگی زیر خیمه برایشان بسیار دشوار شده است. فرید میگوید که در حال حاضر نیازمندی جدی به کمک از سوی حکومت و موسسات بین‌المللی دارند.
خونه که بسیار است، هیچ وقت نمیشه. دیگه ما زندگی کردن سخت است. مریضی ها این چیز هست. دین روز از خود ما، اولادای ما یک مریض بود، بیمون هزار رو به دوا خوردیم. پس که آمدیم که ما رفتیم، امروز صبح که باز راندیم. سه خدا کنه که جور شوام. دیگه مشکلات ها زیاد است. مقصد مرده خانه را جور شوام باید اون مشکل نیست.
نیک محمد باشنده دره دیوگل ولایت کنر یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله نیز شکایت مشابه دارد.
هم در وسم در جمع راقی و در خیمو که
فعلا زمستان رسیده و در خیمه زندگی برای ما بسیار دشوار شده است. زندگی زیر خیمه سپری نمی شود. ما فرزندان خردسال داریم که سینه و بغل شده اند. اگر ما زمستان اینجا بمانیم با مشکلات زیاد روبرو خواهیم شد. کودکان ما خواهند مرد. به خاطر که همین حالا شدید زکام شده و سینه و بغل هستند.
شدید زکام گرده.
آنان میگن در کنار بیماری های مختلف دیگر بیشتر آسیب دیدگان از تکالیف روحی و روانی رنج میبرند. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز MSF تازه گزارش داده که مردم در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان با نزدیک شدن فصل زمستان با افزایش ناامیدی و افسردگی روبرو هستند. در گزارش که روز چهارشنبه 12 نوامبر در وبسایت این سازمان نشر شده، MSF اعلام کرده که زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران نفر را در وضعیت آسیب پذیر قرار داده و بسیاری از بازماندگان اکنون در کمپ‌های موقت و در شرایط سخت زندگی می‌کنند. دکتران بدون مرز این فاجعه را یکی از مرگبارترین زلزله‌های یک دهه گذشته در افغانستان خوانده و افزوده که هزاران خانواده آسیب دیده آواره شدند. این سازمان گزارش داده که حدود 8000 نفر که در دو کمپ در ولسوالی نورگل ولایت کنر زندگی می‌کنند از آسیب‌های روانی و ناراحتی‌های روحی رنج می‌برند. ناهیده نور یکی از دکتران سازمان دکتران بدون مرز در کنر گفته صدای زلزله و صحنه های ویرانی هنوز در ذهن بازماندگان تنین انداز است. این سازمان همچنین هشدار داده که با سرد شدن هوا احتمال افزایش بیماری های فصلی از جمله عفونت های تنفسی، سرخکان و سرفه وجود دارد و جامعه جهانی خواسته تا به حمایت بشردوستانه از جامعه بی خانمان در این کشور ادامه دهند. و تاریخ 31 اگست در شرق افغانستان با ویژا ولایت کنر زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر در نتیجه آن جان باختند. نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شد. پس از زلزله شرق افغانستان، زلزله صبح وقت روز دوشنبه 3 نوامبر در ولایت شمالی افغانستان رخ داد. زلزله های اخیر در شرق و شمال افغانستان باعث تلفات گسترده جانی و خسارات سنگین مالی شده است. این زلزله های مرگبار امسال صدها خانواده را متاثر ساخته است. روند برگشت پناهجویان افغان از کشورهای ایران و پاکستان و کاهش کمک های بین المللی نیز با چالش های زلزله زدگان افزوده و نگرانی های را در افغانستان به وجود آورده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز چهارشنبه 12 نوامبر هشدار داده که منابع داخل افغانستان در حال کاهش است. بر اساس تخمین این سازمان روزانه حدود 7000 نفر وارد افغانستان می شوند. سازمان های کمک رسان ملی و بین المللی نیز هنوز بر ضرورت کمک فوری به خانواده های آسیب دیده پیش از شدت گرفتن سرمای زمستان تاکید کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بی بی سی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل نادرست نشان دادن بخش های از سخنرانیش در یک برنامه عذرخواهی کرده است. بی بی سی همچنان اعلام کرده است که برنامه پانوراما را که در آن سخنان رئیس جمهور پخش شده بود دیگر پخش نخواهد کرد. وکلای رئیس جمهور ترامپ قبلا تهدید کرده بودند که خواستار عذرخواهی و پرداخت $1 میلیارد خساره به او خواهد شد. وکلای ترامپ به بی بی سی گفتند که باید تا ساعت 10 شام جمعه به وقت لندن به این خواسته پاسخ دهند. تم دیوی مدیر کل بی بی سی و دبرا ترانس رئیس خبری این شبکه به خاطر این قضیه استعفا دادند. سخنگوی بی بی سی گفت وکلای این شبکه به نامه وکلای ترامپ که روز یک شنبه دریافت کردند پاسخ رسمی فرستادند. در همین حال سمیر شا مدیر بی بی سی گفته است که او روز پنج شنبه در نامه به کاخ سفید از تحریف سخنرانی ترامپ در 6 جنوری سال 2021 که از شبکه پانوراما پخش شده بود عذرخواهی کرده است. بی بی سی گفته است که نمی خواهد این مستند را دوباره پخش کند. مدیر بی بی سی افزود که از تحریف سخنرانی رئیس جمهور ترامپ پشیمان است، اما این را رد کرد که هدف آن بدنامسازی او بوده است. در سخنرانی ترامپ در 6 جنوری 2021 او گفت ما به کپیتول یعنی کانگرس می رویم و ما می خواهیم سناتورهای شجاع و اعضای کانگرس خود را تشویق کنیم. مگر فقط 50 دقیقه بعد او گفت ما جنگ می کنیم، ما سخت جنگ می کنیم. در پخش پانوراما در سال 2024 این دو جمله طوری با هم یک جا شدند که ترامپ می گوید ما به کپیتول خواهیم رفت، من با شما خواهم بود، ما خواهیم جنگید، ما سخت خواهیم جنگید. در آن زمان کپیتول مورد هجوم معترضان قرار گرفت و سخنان رئیس جمهور ترامپ قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 توسط بی بی سی پخش شد. به این ترتیب معلوم می شد که این پخش نشان می دهد که گویا ترامپ حامیان خود را به خشونت تحریک می کند.
بیشتر از خبر
شماری از باشندگان ببخشید سازمان دکتران بدون مرز میگوید که در ولایت کنر مشکلات بسیار زیاد شده است و مردم به مشکلات دیگر رو آوردند. در این میان خبر میرسد که نرخ زغال سنگ در افغانستان بسیار زیاد شده و مردم را نگران ساخته است و مردم شکایت دارند که نرخ تعیین گردیده زغال سنگ از سوی حکومت طالبان بلند است و آنان توان خرید آن را ندارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی افزودند که با در نظر داشت بیکاری و تنگدستی مردم لازم است در این قیمت گذاری بازنگری صورت گیرد. حکومت طالبان به تازگی از آغاز روند توزیع زغال سنگ برای باشندگان ولایت صدسیل خبر داده و گفته است که بهای هر تن زغال سنگ برای باشندگان کابل نزدیک به 7000 افغانی تعیین شده است. با گفته مقام های طالبان امسال در مرحله نخست 130 هزار تن زغال سنگ در میان باشندگان ولایت صدسیل توزیع خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان با آغاز روند توزیع زغال سنگ به باشندگان ولایات سرسیر افغانستان، قیمت هر تن آن را برای باشندگان کابل 6800 افغانی تعیین کرده است. شماری از باشندگان کابل این نرخ را بلند می‌دانند و می‌گویند توان پرداخت آن را ندارند. آنان می‌گویند باید با در نظر داشت بیکاری و فقر مردم در بهای زغال سنگ بازنگری شود. سید مصطفی باشنده تیمنی کابل که در یک کورس آموزشی کار می‌کند و به گفتهش ماهانه 7000 افغانی معاش می‌گیرد، به رادیو آزادی گفت:
زغال سنگ‌های از خود دولت که است یک تنش به 6800 افغانی است، اگر کوشش کنند میره قیمت شب پایین تر برین و با کیفیت تر باشه بهتر استک، چون شخصا خودم هم بساطش ندارم یا وزش ندارم که مثلا قدر قیمت بخرم.
یکی از باشندگان کارتینا و شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز برای رادیو آزادی گفت:
بگرچه نسبت بازار ارزان ده،
هرچند قیمت زغال سنگ نسبت به بازار مناسب تر است، اما بیکاری است، کار و بار نیست. من قبلا وظیفه داشتم، حالا در خانه ام و سرپرست خانواده هستم و خیاطی می کنم. با مشکلات زیاد مصارف خانه را تهیه می کنم، بنابراین توان خرید یک تن زغال سنگ به قیمت 6800 افغانی را ندارم.
به تازگی اداره حکومت طالبان به نام شرکت های اماراتی اعلام کرده که امسال شرکت زغال سنگ شمال در مرحله نخست 130 هزار تن زغال سنگ را در میان باشندگان ولایت های سرسیر افغانستان توزیع خواهد کرد و در صورت نیاز این مقدار افزایش خواهد یافت. این شرکت در صفحه یک خود نوشته که روند انتقال و توزیع زغال سنگ شفاف خواهد بود و توسط یک کمیته ویژه نظارت می شود. بانک طالبان برای باشندگان کابل بهای هر تن زغال سنگ را 6800 افغانی تعیین کرده و گفتند تلاش می شود این نرخ باز هم کاهش یابد، اما برای ولایت های دیگر مانند پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردک و پروان قیمت هر تن زغال سنگ را 7200 افغانی اعلام کردند و در مورد کاهش آن چیزی نگفتند. سال گذشته بهای زغال سنگ دولتی در کابل برای هر تن 6500 افغانی بود. قابل یادآوری است که اخیراً شماری از باشندگان پایتخت در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بهای زغال سنگ و چوب انتقاد کرده و گفتند به دلیل نبود برق دائمی ناگزیرند برای فصل زمستان زغال سنگ و چوب بخرند، اما به دلیل افزایش قیمت مواد سوخت توان خرید آن را ندارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در حال حاضر قیمت یک خروار چوب در بازارهای کابل از 12 هزار افغانی فراتر رفته و بهای هر تن زغال سنگ در بازار به 13 هزار افغانی میرسد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP گفته است که بیش از 80% شهروندان افغانستان هنوز به برق مطمئن دسترسی ندارند، چالشی که سلامت، امنیت و محیط زیست آنان را با خطر روبرو کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عرض نکردیم. همین دولت طالب ها میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفته؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن، دیگه بعد ولموجه که میرم میگه این تو دیگه هم باقی هستی؟ اسناد ما رو چیر کرد، تقاوت 5 ساله ما رو نداد. میگه بیادر دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفته. تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاوت هست نه دیگه هست. مردم متقاعدین هم روی جا مصروب ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه. اسناد هم موجه از بین میبره و دیگه میگه تو چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تحویل کو، تو اینقدر سال تقاوت عقص کردی. حالی نه تقاوت از نه دیگه است. ابی صدای ما را با گوش جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بدر هیچ چیزم نداریم. اولادای ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، نه زمستان است، خونه کس، نه آب داریم، نه نان داریم، نه پول داریم که بدر به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب، از کابل با تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که تقاوت ما را میگن که میتیم، اما داده نمیشه. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه را دولت میکنه. فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاوت میتیم و محکمه دایر میشه. از کراچی بانه و از فروش ها پیش پولا جمع کردن میره، کراچی ها زوار جمع کردن میره، چی باشه که با ما متقاعدین متقاعدین ها بتن و حقوق متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن بیان شواهد اسنادایتان شما چقدر سال کار کردین چقدر گرفتین باز نظر به مو و خودشان یک به خود یک میار تعیین میکنن میگن که والا گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی استی فلان است فلان است زیادتر شاید باقی بکشه حتی